رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. امروز 28 اسد مصادف است با 18 اگست. نخست سرخط خبرها.
تهدید داعش علیه ترکیه، مخالفت یک سناتور دموکرات آمریکایی با توافق هسته‌ای با ایران و جستجو برای یافتن عاملین انفجار مرگبار در تایلند.
پس از شنیدن مشروع خبرها گزارش داریم از افتتاح اولین جشنواره فیلم سازمان سارک در بامیان و سایر گزارش ها از منطقه و جهان و پیشگویی اوضاع جوی افغانستان. سلام، صبح بخیر. صفیه حساس میزبان برنامه کنونی هستم، اما مشروع خبرها را ژیلا سمیعی تقدیم می کند.
با عرض سلام. گزارش تحقیقات در مورد رابرت بیلز، خردضابط اردوی امریکا که در پاسخ به لایحه آزادی اطلاعات روز سه شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که این سرباز یک ماه قبل از آن که در بامداد 11 مارچ سال 2012 بر چند خانه در دو قریه ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار حمله کرده و 16 افغان غیر نظامی را بکشد، یک دریوار افغان را هم لت و کوب کرده بود. تحقیقات نشان می‌دهد که بلز از الکل و هورمون نیز در زمان ماموریتش در افغانستان استفاده می‌کرد که نشانه‌هایی از معیارهای پایین در رفتار و دیسپلین یک سرباز پنداشته می شود. هیچ یک از این فعالیت های بلز به قماندان هایش اطلاع داده نشده بود. با وجود این یافته ها، تحقیق کنندگان به این نتیجه رسیدند که رفتار ناهنجار رابرت بلز هیچ ارتباطی به حمله او بر افغان های غیر نظامی نداشته است. بلز به جرم خود اعتراف کرده و در سال 2013 در امریکا به حبس ابد محکوم شد. یک سناتور برجسته دموکرات ها روز سه شنبه گفت که علیه توافق هسته‌ای با ایران رأی خواهد داد. این اظهارات رابرت منندز، سناتور ایالت نیوجرسی، تصویب این توافق را از جانب کانگرس برای حکومت براک اوباما دشوارتر ساخت. به عقیده منندز، این توافق منجر به قوی شدن زیربناهای برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. منندز گفت زمانی که رئیس جمهور اوباما میگوید که این توافق به صورت دائمی برنامه هسته‌ای ایران را متوقف میکند، اشتباه میکند. او گفت ایران در گذشته هم تعهد خود را برای متوقف کردن این برنامه زیر پا کرده بود. گروه دولت اسلامی با نشر یک ویدیوی تازه در حالی که رجب طیب اردوغان را خائن خوانده است، به ترکیه هشدار داد که این گروه به استانبول صدمه خواهد رساند. در این نوار که عنوان آن پیام برای ترکیه است، و اتباع ترکیه گفته شده است که اردوغان با گشودن دو پایگاه هوایی برای ائتلاف تحت رهبری امریکا به آنان خیانت کرده است. در این پیام از مردم ترکیه خواسته شده تا علیه این بی خداها، صلیبی ها و کفار و پاخیزند. 6 مهاجر سوری به شمال یک نوزاد روز سه شنبه در تلاش برسیدن به جزیره کاسه یونان در آبهای نزدیک این کشور غرق شدند. 3 مهاجر دیگر که زنده ماندند توسط مامورین اضطراری ترکیه نجات یافتند. یکی از نجات یافتگان یک طفل می باشد. نیروهای ساحلی یونان تا 24 ساعت اخیر 576 مهاجر را در 23 عملیات جستجو از آبهای نزدیک این کشور نجات داده و به جزایر مختلف انتقال دادند. رایوت چان اوچا، صدر اعظم تایلند، انفجار روز دوشنبه در مرکز شهر بنکاک را که 22 کشته و 120 زخمی به جا گذاشت، بدترین حمله در تاریخ کشورش توصیف کرد و وعده سپرد که مقامات امنیتی عاملین این انفجار را تعقیب و پنجه قانون خواهند سپرد. صدر اعظم تایلند روز سه شنبه در خطابه تلویزیونی گفت که مقامات امنیتی شمار از افراد مشکوک در انفجار شام دوشنبه را در تصاویر کمره‌های امنیتی دیدند. ویدیوی به دست آمده از کمره‌های امنیتی مظنون را در حال گذاشتن یک بکس در نزدیک معبد تاریخی و مشهور ایروان نشان داده است. این در حالی است که یک انفجار دیگر روز سه شنبه در بنکاک صورت گرفت، اما تلفات را در قبال نداشت. نوری مالکی صدر اعظم پیشین عراق اتهام مسئولیت در قبال سقوط شهر موصل را رد کرده حکومت ترکیه و کردهای عراق را مسئول این شکست دانست. مالکی در سخنان خود در تهران عربستان سعودی را متهم کرد که به تفرقه بین شیعه و سنی در عراق دامن می‌زند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
صدر اعظم پیشین عراق گفت گزارش هیئت تحقیق پارلمان عراق در مورد مسئولین عقب نشینی نیروهای حکومتی در برابر جنگجویان داعش در بهار سال گذشته بی ارزش است. او این گزارش را به توطئه چینی دشمنان سیاسی خود نسبت داد. گزارش نهایی هیئت تحقیق پارلمان عراق روز دوشنبه بعد از تایید نمایندگان برای پیگیری به سارنوالی ارسال شد. در این گزارش نوری المالکی و چند تن دیگر از مقامات ارشد آن کشور در مورد سقوط شهر موصل مقصر دانسته شدند. گروه داعش پس از سقوط موصل و ادامه پیشروی در نقاط مختلف عراق، خلافت اسلامی را در اراضی اشغالی عراق و سوریه به رهبری ابوبکر البغدادی اعلام کرد و خواستار بیعت مسلمانان جهان به او شد. با گفته مالکی، فرماندهان کرد نیز می گفتند که حمله داعش به موصل جنگ آنان نیست، بلکه داعش با شیعه و مالکی می جنگد. با گفته او، ترکیه پس از ناکامی در عضویت در اتحادیه اروپا با تفکر عثمانی و شرق میانه و کشورهای عربی روی آورد و طرحهای توسعه طلبانه در سوریه و شمال عراق را دارد.
و مقامها در یونان می گویند پلان دارند از یک کشتی مسافربری داخل جزایر که در حال حاضر در جزیره کاس لنگر انداخته است برای انتقال 2500 پناهگزین به آن کشور که شمار زیاد آن افغانها هم می باشد استفاده کند. مقام های یونان می گویند بعد از انتقال به سالونیکی مهاجرین می توانند به سفر خود به جانب کشورهای ثروتمند اروپایی ادامه دهند. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عام هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی در هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
5:38 دقیقه به وقت افغانستان است و می پردازیم به نشر گزارش ها. کشورهای جنوب آسیا نمایش 10 روزه فیلم را در مرکز ولایت بامیان بر راه انداختند که در آن بیش از 30 فیلم به نمایش گذاشته شده است. فیلم های افغانی نیز در این رقابت جا دارد. ظفر بامیانی در این رابطه گزارش دارد.
اولین جشنواره نمایش فیلم کشورهای عضو سارک در ولایت بامیان افتتاح شد. در این جشنواره 30 فیلم از 8 کشور عضو اتحادیه همکاری های جنوبی آسیا یا سارک در این مدت 8 روز به نمایش گذاشته می شود. مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان می گویند که در این فیلم ها بیشتر رسم و رواج های بومی کشورهای عضو سارک به تصویر کشیده شده است. کبیر دادرس، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
کشورهای جنوبی آسیا نمایش فیلم در مرکز ولایت بامیان را اندازی کرده که مدت بیشتر از 10 روزی برنامه در مرکز ولایت بامیان جریان داره که فیلم های کشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته میشه و همچنان از افغانستان که در مجموع بیشتر از 30 فیلم است که در جریان مختلف مثلا در روزایی که برنامه جشنواره است قبل از جشنواره ما فیلم ها را به نمایش میگذاریم.
فرهنگیان و مسئولین محلی ولایت بامیان نمایش این فیلم ها را برای تقویت روابط فرهنگی کشورهای عضو سارک مهم می خوانند. این فیلم ها از کشورهای نیپال، بنگلادش، هندوستان، فینلند، بوتان، مالدیف، سریلانکا و افغانستان است که توسط بیش از 30 سینماگر تهیه و کارگردانی شده است. الیاس طاهری، یکی از فرهنگیان ولایت بامیان می گوید:
مردم می تانه که از دیدن فیلم ها یا مشاهده اونمو رسم رواج هایی که در کشورهای عضو سارک هسته، اینا از کشورهای عضو پیمان، از این کشورها یکیش از یک دیگه خو در غنی سازی فرهنگ خود استفاده بکنه.
بامیان در سال جاری میلادی از سوی اتحادیه همکاری های جنوبی آسیا یا سارک به عنوان اولین پایتخت فرهنگی این سازمان معرفی شده است. مسئولین محلی ولایت بامیان میگویند که دومین جشنواره فرهنگی هنری سارک و راه ابریشم به تاریخ 2 سنبله سال جاری در مرکز ولایت بامیان راه اندازی می شود. احمد حسین احمدپور که دو فیلم افغانی را در این جشنواره تماشا کرده است میگوید
تلاش شده از نظر محتوای تا یک حدی را ما میتونیم که فیلم های افغانی را هم در یک رقابت بگذاریم با فیلم های کشورهای عضو سارک.
در این فیلم های 1 تا 2.5 ساعته و بعضی چالش های موجود در کشورهای اتحادیه همکاری های جنوبی آسیا نیز اشاره شده است. در یکی از فیلم های صدیق برمک، فیلمساز افغان، مشکلات جوانان افغان و اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان به تصویر کشیده شده است. سینماگران افغان با اظهار خرسندی از نمایش این فیلم ها می گویند که این جشنواره فیلم سبب تشویق فیلمسازان کشور خواهد شد. در این جشنواره به شمول فستیوال فیلم کشورهای عضو سارک، نمایش غذاهای محلی این کشورها، دست کم 10 برنامه مختلف فرهنگی هنری دیگر نیز اجرا خواهد شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با در نظر داشت پذیرفتن این مسئله از جانب صدر اعظم ترکیه که به تعقیب انتخابات ناتمام این کشور در ماه جون او قادر به تشکیل حکومت ائتلافی نشده است، این کشور مجبور است به انتخابات قبل از وقت رجوع کند. طوری که دوریان جونز از استانبول گزارش می دهد، دورنمای این مسئله طور معلوم می شود که این کشور به صواب بی ثباتی به پیش می رود. عبدالواجد عادل برگردان این گزارش را تقدیم می کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حزب انکشاف و عدالت و حزب طرفدار کردهای دموکراتیک خلق یا HDP را متهم به ارتباط با دهشت افغانی کرده می گوید که این گروه به شورشیان کردی حزب کارگران کردستان یا PKK مرتبط می باشد. قوای امنیتی ترکیه درگیر یک منازعه در حال گسترش است و این منازعه وقتی تشدید شد که ماه گذشته پروسه مذاکرات و صلح با PKK به شکست مواجه شد. در حالی که مذاکرات برای ایجاد حکومت ائتلافی رو به شکست می رود و امکان انتخابات مجدد بیشتر می شود، حالا رئیس جمهور مجبور است تا حزب دموکراتیک خلق و سایر احزاب را دعوت به تشکیل حکومت نماید. این مطلب را سنان الگن، یکی از تحلیلگران در انستیتوت کارنگی مستقر در بروکسل اظهار داشته افزود.
Constitutionally, he cannot prevent HDP from occupying cabinet positions. That's also
به اساس قانون اساسی او نمیتواند حزب HDP را از اشغال پست های کابینه مانع شود. از این سبب این انتخابات برای اردوغان نامرغوب ترین انتخابات به حساب می آید. یکی دیگر از دلایل مانع شدن این حزب این است تا به حزب انکشاف و عدالت این امکان میسر گردد تا از منابع حکومتی برای مبارزات انتخاباتی استفاده کند. این کار با موجودیت حکومت چند حزبی ممکن نخواهد بود. صلاح الدین دمرتاس رهبر HDP گفته است که او حاضر است با حکومت یکجا شود، در حالی که حزب عمده مخالف جمهوری مردم تأکید می‌ورزد نمی‌خواهد با هیچ یک از حکومت‌ها به شرطی که حزب طرفدار کردها از آن بیرون باشد شامل نخواهد شد. سمی عدیز از روزنامه جمهوریت ترکیه و وبسایت المانیتور می‌گوید که شمولیت HDP هنوز نیز یک مسئله جنجال برانگیز باقی مانده است.
The ultra-nationalist MHP is already clamoring for the HDP to be criminalized and closed down. It's going to
حزب افراطی ملتگرای MHP همین اکنون خواستار مجرم شناختن حزب HDP شده است و گفته است هرگاه حزب طرفدار کردی در کابینه راه یابد در حکومت شرکت نخواهد کرد. از این سبب ما از روز اول مواجه با مشکلات بودیم و بی‌ثباتی به تعقیب آن آمده نیست. رئیس جمهور و مشاوران او این مطلب را پنهان نمی سازند که آنها خواستار انتخابات دیگرند، اما ناظران به این نکته اشاره می کنند که تدویر انتخابات قبل از وقت برای رئیس جمهور و حزب انکشاف و عدالت او گران تمام خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
Hani de yaad tu dar par should have made it an aim.
صدای امریکا آشنای شما.
و این هم آخرین گزارش این برنامه. جنجال سیاسی روی ایمیل های هرلی کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده تا هنوز پایان نیافته و موقف وی را به حیث یکی از نامزدان پیشگام دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2016 تحت شعاع قرار داده است. قرار است قضیه فدرال در اخیر این هفته مجلس استیمایی را برگزار کند که آیا وزارت خارجه از بدست آوردن تمام اسناد رسمی که کلینتون و همکاران نزدیک وی در ایمیل آدرس شخصی خود داشتن اطمینان دارد یا خیر؟ در این رابطه گزارشی را قدیر مشرف تهیه کرده که به توجه می رساند.
هیلری کلینتون در سال 2009 پس از پیروزی دوباره باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری از پست وزارت خارجه استعفا داد. وزارت خارجه آمریکا در راجع ساختن قضیه کلینتون به محکمه اذعان داشته که بررسی قسمتی از ایمیل های هیلری کلینتون نشان می‌دهد که 305 آن ممکن حاوی معلومات سری باشد. خانم کلینتون گفته است که او هیچ سند سری را به ایمیل خصوصی خود ارسال نکرده و یا هیچ کدام ایمیل هم که در آن زمان سری بوده باشد به دست نیاورده است. وزیر خارجه پیشین ایالات متحده میگوید که او از ایمیل شخصی خود به خاطر راحتی بیشتر کارش در وزارت خارجه استفاده کرده بود. اما وزارت عدلیه اکنون بررسی را پیش میبرد که آیا اسناد سری حکومت در سرور کامپیوتر وی موجود بوده است یا خیر. یک روزنامه بریتانیایی روز سه‌شنبه گزارش داد که خانم کلینتون یک شرکت تکنولوژی کوچک را استخدام کرده بود تا سرور کامپیوتر وی را که در آلماری اتاق خوابش در نیویورک بود تحت نظر داشته باشد. پس از ماها مقاومت، کلینتون سرور کامپیوتر خود را به تحقیق کنندگان تسلیم داد، اما شکایات جمهوری خواهان را درباره ایمیل هایش تلاش به منظور منحرف ساختن وی از جاده انتخابات ریاست جمهوری خواند. اگر یافته های تحقیقات روی ایمیل های خانم کلینتون مسائل سری را دریابد، بدون شک به سایر ارگان های دولتی برای بررسی بیشتر راجع خواهد شد. مخالفین خانم کلینتون او را به تلاش برای پنهان نگه داشتن ارتباطات جنجالی در صورت حساب ایمیل شخصیش متهم می‌کنند که شامل نگرانی های حمله مرگبار دهشت افغانی بر کنسولگری ایالات متحده در سال 2012 در بنغازی می باشد. اما با وجود این که هیلری کلینتون جنجال ایمیل های شخصیش را یک بازی حزبی عنوان می کند، دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواهی وی در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آن را برای کلینتون مشکل ساز می خواند.
She's got a lot of problems with the email situation. That's a big problem. I mean, if you look at General Petraeus, he had.
او با مسئله ایمیل ها با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. اگر شما مسئله کلینتون را با آنچه دیوید پیتریس با آن مواجه شد مقایسه کنید، خواهید دید که تنها استفاده از ایمیل ها تقریبا زندگی پیتریس را تباه کرد.
آقای ترامپ ضمن این که برای خانم کلینتون تالی خوب تمنا کرد، اما تاکید ورزید که او با مشکلات بزرگ مواجه خواهد شد. جوش کراوشر تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که مشکلات کلینتون از ناحیه ایمیل ها برای جمهوری خواهان میدان را فراخ کرده و تومه خوبه فراهم ساخته است.
جمهوری خواهان فکر میکنند که کلینتون آسیب پذیر است و این افتضاح که روی ایمیل هایش ایجاد شده به آنان این خوشبینی را ایجاد میکند که میتوانند گام به جلو نهند. جمهوری خواهان فکر می کنند که اکنون زمان مثمر و خوب برای پیشرفت است و احساس می کنند که دموکرات ها در انتخابات 2016 با آسیب پذیری مواجه خواهند شد.
برخی دموکرات ها به خاطر رسیدگی به مشکلات هیلری کلینتون از جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما و گور معاون پیشین رئیس جمهور امریکا در زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون خواستند تا به کارزار مبارزات انتخاباتی پا بگذارد. اما هیچ کدام آنان تا هنوز به گونه علنی در مورد صحبت نکردند. اداره استخبارات فدرال امریکا یا FBI پس از آن تحقیقات را روی سرور ایمیل های شخصی هیلری کلینتون آغاز کرد که لوئیس آرنوال تمام ادارات استخباراتی امریکا گفت کم از کم دو ایمیل دریافته است که هین ارسال سری بوده است. سخنگوی دفتر انتخاباتی هیلری کلینتون گفته است که خانم کلینتون در صورتی که سوالات بیشتری ایجاد شود حاضر به همکاری با تحقیقات امنیتی حکومت فدرال می باشد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و من مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی به هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
شنونده های عزیز، و حالا توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22، غزنی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 28، فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17، فراه که گرمترین ولایت است بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28 پیش بینی شده، و همچنان بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10، میمنه بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، و سرانجام پروان بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 21 پیش بینی شده و آسمان صاف است.
گزارش ها و مصاحبه های ویژه از رادیو آشنا.
قرن 21 و دوام محاکم صحرایی در افغانستان. مصاحبه اختصاصی من نسرین محمود عزیزی با والی و یک عضو ریاست سارنوالی ولایت سرپل در برنامه شامگاهی رادیو آشنا.
رادیو آشنا، صدای امریکا. گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به فشرده اخبار. گزارش تحقیقات در مورد رابرت بیلز، خرزابط اردوی امریکا، که در پاسخ به لایحه آزادی اطلاعات روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که این سرباز یک ماه قبل از آن که در بامداد 11 مارچ سال 2012 بر چند خانه در دو قریه ولسوی پنجرویی ولایت قندهار حمله کرده و 16 افغان غیر نظامی را بکشد، یک دریور افغان را حمله تو کوب کرده بود. تحقیقات نشان می‌دهد که بیلز از الکل و هورمون نیز در زمان ماموریتش در افغانستان استفاده می‌کرد. هیچ یک از این فعالیت‌های بیلز به قوماندان‌هایش اطلاع دادن نشده بود. رابرت بیلز به جرم خود اعتراف کرده و در سال 2013 میلادی در امریکا به حبس ابد محکوم شد. یک سناتور برجسته دموکرات ها روز سه‌شنبه گفت که علیه توافق هسته‌ای با ایران رأی خواهد داد. این اظهارات رابرت منندز، سناتور ایالت نیوجرسی، تصویب این توافق را از جانب کانگرس برای حکومت براک اوباما دشوارتر ساخت. به عقیده منندز، این توافق منجر به قوی شدن زیربناهای برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. ماه قبل سناتور چک شومر از ایالت نیویورک هم با وجود که از حزب دموکرات رئیس جمهور اوباماست، مخالفت خود را با توافق با ایران ابراز کرده بود. گروه دولت اسلامی با نشر یک ویدیوی تازه در حالی که رجب طیب اردوغان را خائن خوانده است به ترکیه هشدار داد که این گروه به استانبول صدمه خواهد رساند. در این نوار که عنوان آن پیام برای ترکیه است، به ادبای ترکیه گفته شده که اردوغان با گشودن دو پایگاه هوایی برای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به آنان خیانت کرده است. شش مهاجر سوری به شمول یک نوزاد روز سه‌شنبه در تلاش بر رسیدن به جزیره کاس یونان در آب‌های نزدیک این کشور غرق شدند. سه مهاجر دیگر که زنده ماندند توسط مامورین اضطراری نجات یافتند. یکی از این نجات یافتگان یک طفل می باشد. نیروهای اسرائیلی یونان طی 24 ساعت اخیر 576 مهاجر را در 23 عملیات جستجو از آب‌های نزدیک این کشور نجات داده و به جزایر آن کشور انتقال دادند. رایوت چان اوچا، صدر اعظم تایلند، انفجار روز دوشنبه در مرکز شهر بنکاک را که 22 کشته و 120 زخمی به جا گذاشت، بدترین حمله در تاریخ کشورش توصیف کرد و وعده سپرد که مقامات امنیتی عاملین این انفجار را تعقیب و به پنجه قانون خواهند سپرد. صدر اعظم تایلند روز سه‌شنبه گفت که مقامات امنیتی شمار از افراد مشکوک در انفجار شام دوشنبه را در تصاویر کمره‌های امنیتی دیدند. نوریال مالکی، صدر اعظم پیشین عراق، اتهام مسئولیت در قبال سقوط شهر موسل را رد کرده، حکومت ترکیه و کردهای عراق را مسئول این شکست دانست. مالکی در سخنان خود در تهران عربستان سعودی را متهم کرد که به تفرقه بین شیعه و سنی در عراق دامن می‌زند. و مقام ها در یونان میگویند پلان دارند از یک کشتی مسافربری داخل جزایر که در حال حاضر در جزیره کاس لنگر انداخته است، برای انتقال 2500 پناه گزین به آن کشور که شمار زیاد افغان ها هم در آن شامل است استفاده کنند.
شنوندگان شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا تقدیمتان شد. بخش دوم برنامه دری که شامل گزارش ها و مصاحبه در مورد 28 اسد استرداد و استقلال افغانستان است، نیم ساعت بعد تقدیمتان می شود. تا نیم ساعت همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می کنند. لحظات خوش داشته باشید.
امریکا غگ